بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بركته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که روز گذشته درسی داشتیم برای اینکه سر رشته به دست مبارکتون بیاد در رابطه با این نکته بود که دلیل روایت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از این شخصیت بزرگوار که سند هر دوش هم صحیحه، راوی یک نفر، مرجیون عن هم یک نفر، امام صادق علیه السلام، چگونه شده که در دو مورد در باب شک که در باب مقدمات جز مقدمات فعل سلام محل شک، مورد شک مقدمات بوده نه در فعل اجزای نماز، جایی که شک کرده در جایی بوده که مقدمت الجز بوده نه خود جز، ولی در یکی حکم کرده به مزی که برو تجاوز کن، در یکی گفته نه تجاوز نکن و باید اون رو بیاره. و اون اونجاست که اگر گفته در باب رکوع بوده شک کردم که مثلا در حال هوی الی سجود از حال ایستاده بخوام به سجده برم، شک بکنم که آره رکوع رو آوردم یا نیاوردم، پس جای شک در حال هوی بوده. دقت کنید موضوع که رشته دستتون باشید، در چه حالی شک کرده؟ در حالی که اهوا الی سجود سرازیر شده که بره سجده رو بیاره شک کرده، شک کرده چی رکوع رو آوردم یا نیاوردم. اینجا امام علیه السلام میفرماید بر رکع رکوع رو آوردی، برو برو، این کنه از تجاوز محل است و حضرت فرموده برو رد شو، رکوع رو آوردی قدره کرد رکوع رو آوردی، یعنی کنه صدق تجاوز هم قاعده تجاوز، هم قاعده که ما داره دست پا میزنیم درستش کنیم، این قاعده تجاوز. باز همین راوی از همین امام با در مقدمه نه در جز، منتها مقدمه در حال بلند شدن یا از سجده بلند چی بشینه قبل اندستوی جالسن، یا از سجده بلند چی برای قیام قبل اندستوی مقائمن. دقت بفرمایید، باز تو مقدمات ها تو حال قیام به قول آقایون حال نهوض، حالا هر دو صورت، اینجا میفهمد یسجد، امام میگه یسجد برگرده سجده، مگر اینجا الان نگذشت گذشت که دیگه، چرا میگه یست شد؟ اونجا میگه رکع، اینجا میگه یست شد سجده رو بیاره. این علمای ما رو خدا همیشون رحمت کنه توی تشویش انداختن، توی حیث بیس افتاده که چجور کنیم این روایت ها رو با هم دیگه. مرحوم صاحب مدارک به هر دو عمل کرده، صاحب مدارک به هر دو فتوا داده، یعنی آمده گفته اونجا رو بگو رکع آوردم، اما اینجا رو فهمده یست شد، این همون روایت های ایشون آمده فتوا داده هر دو رو قبول کرد و تنید. مرحوم صاحب حدائر بهش میگه عجب این بزرگوار، این جمع بین متناقض اینه، این چه حرفیه، چرا همچی شده، این تناقض با همه. اون روایت میگه مقدمه حساب نمیشه، این روایت میگه حساب میشه، این دو تا رو نمیشه با هم قبول کرده. صاحب حدائق، من روز گذشته چهارشنبه براتون قرائت کردم، صاحب حدائق فهمون این جمع بین این دو تا رو صاحب مداره کرده، جمع اون بین المتناقض و به جمله آخر آخری، جمع اون بین المتناقضه. در اینجا مرحوم آیت الله فیض رحمت الله علیه صاحب وافی، ایشون در جوابی، البته صاحب وافی قبل از صاحب حدائق است، چون صاحب حدائق از ایشون نقل کرده، صاحب وافی آمده فرموده این حدیث درست اشکالی نداره، اما که اونجا فرموده قد رکعت درست گفته، اینجا گفته یسجد درست گفته، تناقض نیست که هنه به بیان بنده، البته ایشون اسم نمیبرده، میگه درسته چرا؟ میفهمید وقتی شنان براتون میگم، چون در این جایی که رکوع رو شک میکنه آوردم یا نه، قبل از رکوع یک انتصابی داره. انتصاب یعنی بعد از اینکه در حال قرائت من بودم قیام ما آوردم، یه انتصابی دارم، از اون انتصاب تلاش میشم طرف سجده بیام. حالا نمیدونم آیا رکوع رو آوردم یا نه آوردم، امام میگه بله بله آوردی. انتصاب خودش فعل آخر، مرحوم آقای فیض میگه الانتصاب هو فعل آخر من الصلاه، پس فقط تجاوز از اون به حل گذشته کنه به فعل دیگره، بعد شک در این میکنه که آیا رکوع رو آوردم یعنی امام درست فرموش کرده، فهمده بله قدرک رکوع رو آوردی درسته. چرا؟ لأن الموزی اینجا مسلمه، چون فعل دیگری که وسط بوده از اون فعل گذشته و سرازی شدم، بنابراین پس اینجا درسته که امام فهمده قدرک واقعا تجاوزه ستاده. اما در اون جایی که قبلا یستوی جالسن یا یستوی مقایمن، اونجا هنون فعل دیگر نایمده که من تو خود حوی هستم، تو خود نهوز هستم، پس اون در مقدمه هست، این درسته. اونجا باید حضرت بفهمد یست جد سجده بیاد، چه شک فعل محله، شک فعل محل هست دیگه، این درست. این بیانی بود که اگه آتو باشه، من روز چهارشنبه فرمایش صاحب وافی رو براتون قرائت کردم، آدرسشم دادم، این برای که شما استعداد داشته باشید که چی بود مکتب، تکرار کردم این قسمت. حالا صاحب حدا کرام آقای صاحب وافی رو نقل کرده، بعد ایشون اشکال کرده به صاحب وافی، میخوام مستحضر باشه، الان میخوام بخونم کلام صاحب حدا ده. اشکال کرده به مرحوم وافی کاشانی، دو تا اشکالشون کرده. حالا عبارت رو ببینید، عبارتی که الان میکنم مال حدائق در همون صفحه 177 جلد نهم است، حدائق که اون دفعه مشکل آدرس چه داد خدمتتون. ایشون آمدن فرمودن این فرمایش مرحوم آقای فیض ضعیف است، فرموده فظاهر و ضعف اون، عبارت صاحب حدائق فرموده فظاهر ضعف اون، ظاهر اینه که این کلام فیض ضعیف باشه، اما اولا اشکال داره، فل استلزامی انه لو شک فی حال القیام قبل الهوی السجود فی انه رکع ام لا. فرمای جناب آقای فیض اگر این فرمایش ما درست باشه، پس من اجازه بدید اشکال نقضی بهتون بکنم. چه نقضی؟ حالا اگر چنانچه من شک رو در حال قیام شک کردم، در حالی که ایستاده هستم شک کنم، قبل از هویت سجود، هنوز هویت سجود هم نرفتم، در حال قیام شک بکنم که آیا رکوع رو آوردم یا نیاوردم، خب اینجا هم باید بگید که آقا یمزی برو آوردی. فرموده اگر این فرمایش ما درست باشه، پس من در اینجا باید بگم که یمزی انهو یمزی ولا یرکه، باید بگه برو آقایون رد شو، رکوع نمیخواد بیاری، ولا یرکه رکوع نمیخواد بیاری، با آنکه مع انه لا خلاف نصا و فتوا، تمام علما همه فتوا دادن فی انه یجب علیه رکوع فی صورت المذکوره، همه علما گفتن اگر در حال قیام شک بکنه که من رکوع رو آوردم یا نه، اینجا یمزی نیست که، باید رکوع رو بیاره، همه علما گفتن که باید بیاره. فکیفه یا تم و مدعا، پس چگونه تمام است آنچرا که مرحوم فیض ادعا می کند من ان الانتصاب فعل آخر؟ ایشون می فهمد این انتصاب فعل دیگر است که یمزی مع الدخول فی، که گذرا میشه با دخول در اون کهنه، قاعده تجاوز جاری میشه، و انهو تجاوز وقت رکوع، و این آقا از وقت رو به تجاوز کرده و اکبر نه چرا بس اینجا من تجاوز کردم دیگه، چرا علما میگن باید رو کنو بیارن؟ ایشون آمده این اشکال اول رو مرحوم فیض کرده، ما این اشکال ایشون رو نمیتونیم قبول کنیم. به نظرم اشکال کملوفی کرده ایشون. خب چون اینجا انتصاب مشکوکه، اصلا انتصاب رکوعیش مشکوکه، غیر قبل مسئله قبلی ماست. اینجا الان نگاه کنید شخصی که در واقع اینجا در حال قیامه در حال ایستاده، شک میکنم رکوع رو آوردم یا نیاوردم، این الان معلوم نیست که کوه چه انتصاب در حال قیامه. اونجا در حال هویه، هوی معنای هوی یعنی چه؟ یعنی که انه از اون انتصابی گذشتم، رد شدم، چون انتصاب سرازیری بود دیگه، هوی علت سجود بود، داشت میرفت سجده میگفت رکوع رو آوردم یا نه، امام میگه بگو الان آوردیم، این مقدمه است، در حال هوی مقدمه است. اما اینجایی که من در حال ایستادم، در حال قیامم، قیام خودش فعل صلاتیه، اینجا نمیدونم آیا رکوع رو آوردم یا نیاوردم، اینجا انتصابش هم معلوم نیست، چون من که نمیدونم الان در حال قیام کنیم. مثلا این تفرطه کرده ایشون، این نقض کرده، این نقض وارد نیست انصافا، این دخل فی فعل آخر نشده هنوز که، چون مشکوکه دیگه. من ندارم این جواب اول مرحوم آقای صاحب حدق رو نپسندیدم، این قبول نکردم، گفتم این که ما لایق و بلا یسمعه به نظر من نباید گوش بدیم، این اشکال نقض به مرحوم فعل نیست. ولی اشکال دومی کرده، این اشکال دوم من پسندیدم. میدونم علی کلال نسبت به اینجا در حال قیام نگاه کنه، اون اشکال دومی که الان ما میخوام بگیم اونه، نگاه کنه این در حال اشکال اولیشو داره، حال قیامی اینجا رو که انهو به منزله حال بعد هونی میگه، این دوتا کمکفیه. حال قیام که الان من داره شک کنم رکوع رو آوردم یا نه، یعنی چه؟ یعنی نمیدارم انتصاب رکوع آمده یا نمیدارم، مسلم نیست که آمدم. ولی اونجا آقای فهمی کسی که رفته به طرف رکوع هویه سجود پیدا کرد، یعنی رد به طرف سجده بره، پس این معلوم میشه که قیام خود قرائت آورده، انتصابم با رکوعی رو آورده، حالا داره شک میکنه رکوع رو آوردم یا نه، پس این شک در این که رکوع رو آوردم بعد تحقق انتصابه. ایشون داره اینجور مرحوم آقای فیضا این بگه فعل آخر است، این اشکال ایشون کملوتیه، در حال قیام این شک میکنه، خب در حال فعل صلات و دون نگه. اما اشکال دوم شاید همین نکته باشه ایشون هم دارن، من اشکال دومشون رو پسندیدم، حالا باید براتون تقدیم میکنم که شما باید نظر بدید. اشکال دوم ایشون کرده و ثانیاً، یعنی آقای صاحب حدائق این اشکاله، این اشکال هم مال ایشونه، تا من پذیرفتم این اشکالشون رو، چون منم خودم همین در حال فکر کلام آقای فیض بودم قبل از اینکه کلام ایشون رو ببینم، این اشکال دوم ایشون هم منم به ذهنم آمده بود، بعد رو کردم ایشون هم داره که تمام درست بشه. حالا چیه؟ اشکال دومی که ایشون فرمودن در اینجا به این صورته، بعد گفته ثم قال، بنده گفتم و اما ثانیاً، این و اما ثانیاً باز کلام صاحب حدائق یادتون نره، و اما ثانیاً فإن آخریت القیام، فإن آخریت القیام و غیریته، و غیریته بالنسبت الى الرکوع انما تثبت لو کان مرتبته التأخر عنه کما هو فی سایر الافعال التي یجب المضی فیها به شک فی ما قبلها و هو هنا غیر معلوم لجواز ان یکون هذا القیام الذی احوا عنه الی السجود انما هو القیام الذی یجب ان یرکعن، یجب ان یرکعن و هذا هو السبب فی وجوب الرکوع لو شک و هو قائم کما هو مدلول الاخبار و کلام الاسماء. همه رو خوندم بعد براتون توضیح بدم. و بل جمله فتوجیهه اندی غیر موجه کما لا یخفا علی المتأمل. ها چی میخوان بگن؟ من عزیزان رو برایشون توضیح بدم چون ممکنه عبارتشون خیلی رسا ندونم چی خوب بتونه. اشکال دومی که در مسئله اینه، ما با آیت الله کاشانی به محدث فیض آقایشون فرمود که حالا که در حال احوال از سجود شک میکنه، این شک کنه بعد از فعل انتصابه، کنه انتصاب سجود رو گذرانده آمده سرازیر شده، حالا داره شک میکنه، پس این مسلم مزیر دیگه، تجاوزه، برای که یه فعل سلاتی های مثلا اینو رد کرده آمده در حال، حالا شک میکنم من رکوع رو آوردم، حضرت میگه بله آوردی، بله آوردی، چون تجاوز شده از فعل دیگر. اشکال دوم اینه که همینم کم‌لطفیه، چرا اگر احراز بکند انتصاب آخری که میخواد طرف رکوع بیاد خب بله، ولی الان انتصاب من دو تا انتصاب دارم، یک انتصاب دارم به حساب حال قرائت، یک انتصاب دارم به حساب حالی که رکوع میخوام برم. خب حالا اینجا ما انتصابی که الان میخوام بریم این داره در چه حالی برد شک میکنیم؟ در حالی که حوائل از سجود، نگاه کنیم حوائل از سجود، احوائل از سجود، پس من الان از یه دعای آمدم به قصد سجده رو میرم پایین، به قصد سجده. خب انتصابی که به قصد سجده است بعد از رکوعه، دقت کنید چی میخوام بگم، انتصابی که میخواد بیاد بعدش سجده بیاره این باید بعد از رکوع باشه، یعنی سر از رکوع بلند کنه بعدن که دوباره میخواد بره پایین، این میشه انتصاب قبل هویه از رکوع و بعد. اما یه انتصابی هم داریم قبل از رکوعه، یعنی قرائت هم که تمام شد انتصاب دارم میرم به رکوع، میرم به رکوع، درسته؟ پس ما دو تا انتصاب داریم، انتصاب للسجود و انتصاب للرکوع، با آی فیض داره میگیم. شما میگید اینجا مسلمن انتصاب رو آوردم، ولی چون انتصاب رو آوردم پس مسلمن من اینجا تجاوزه. یه سب کنیم انتصاب کنیم آوردی؟ این انتصابی که شما میخواید بگید مسلم آوردن اول کلامه، چرا؟ برای که ما انتصاب رکوعی رو میخواییم، من انتصاب رکوعی رو شک دارم، همونطور خود رکوع رو شک دارم انتصاب رکوعی رو شک دارم دیگه. دقت کنید در چی میگم، من رکوع رو اگر شک ندارم الان آیا رکوع رو آوردم یا نه آوردم، یعنی چه؟ یعنی نمیدونم انتصاب رکوع رو آوردم یا نیاوردم، رفتم سر انتصاب سجودی. پس اصل انتصاب رکوعی هم مشکوکه، مسلم الحصول نیست، مشکوک الحصوله. آخریت این انتصابی که بهش بگیم انتصاب للسجود، من نمیتونم این احراز کنم. چرا؟ چه بسا احتمال دیدم این انتصاب رکوعی باشه، من اشتباهی انتصاب سجودی رو گرفتم، پس احراز نکردم انتصاب رکوعی را تا بگم قد تجاوز عن الفاس، تجاوزه من تجاوز نکردم هنوز. اشکال دوم آقای صاحب هدایه خاموشت و مذبوشون اینه، این آخریتو و غیریتو رو بیان میکنه، مذبوش اینه که آیا این واقعا انتصابی که من برای سجده دارم میرم آخره؟ نه، احتمال میدم این انتصاب مال رکوعی باشه، پس انتصاب رکوعی را یقین نیاوردم تا بگیم دخل فی فعلا وقد تجاوز عن، تا بشه شک بعد از تجاوز. این اشکال ایشونه به نظر من اشکال بدی نباشه، راست میگه.
چون اجرات نکردن انتصابی را که حتما انتصاب رکوعی را آوردم. انتصاب رکوعی مشکوکه، وقتی مشکوک شد پس تجاوز من هم میشه مشکوک. با اینکه تجاوز مشکوکه، در حال هویه الی رکوع یا سجود هست، امام فرموده قد مضا آوردی. پس این که علما آمدن فرمودن این روایت دلالت میکنه در مقدمه، هم اگه خودم شک کرد اشکالی نداره، لازم نیست که موضع شک حتما در جز باشه، این مطلب اشکالشون وارده. این اشکال دوم صاحب حدائق که منم حقیر قبل از اینکه ایشونم ببینم بینی و بین الله به ذهنم آمد، دیدم که آی صاحب حدائق هم گفته، گفته من این اشکالو پسندیدم، حالا باید روش مطالعه کنید. بنابراین خب حالا اگر ایشون آخر که چی شد، معذرت عاقبت چی شد، حالا حرف آقای صاحب محدث را قبول نکردی، شما حرف کاشانی را قبول نکردی، حالا واقعا این فتوایی که اگه بدیم به هر دو فتوای تناقضه، این تناقض شده یا نه تناقض از قضا علمای ما هم فتوا به همین دادن. اکثریت آقای متأخری الان نگاه کنید اربرو همین فتوا رو دادن، حرف صاحب مدارک قبول کردن، حرف صاحب مدارک قبول کردن، آمدن به هر دو عمل کردن. این هم اون روایت صحیح عبدالله راجع به رکوع که میگه رکع فتوا دادن، همون جایی که میگه یسجد فتوا دادن که سجده رو میبره. تناقض نیست بود از این جهت. حالا ما انشاءالله عرض میکنم محضر وارده. به نظر میرسد به این که اشکالاتی که در رابطه با این هست مشکل نباشه، فقط از باب اینه که این قاعده تجاوز که میفرمایند تجاوز اگر کردی اعتنا نکن، اگر خودش جا بیفته از روایات قاعده زیاد لولا حال روایت صحیح عبدالرحمن کاندش باشه، اگر از اخبار دیگر از روایات دیگر واقعا این قاعده به دست بیاد، مثل گفته یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت ثم دخلت فی غیره فشکک لیسه میشه، اگر این عبارت برای شما جا بیفته دلیلش ثابت بشه که قاعده قاعده تجاوز است، فی کل مورد از اجزا و فی کل مورد من المقدمات، اگه تجاوز باشه، اگر این شد هیچ کار نداره، مورد خاصی رو اگر امام علیه السلام فرموده این مورد را شما باید اعتنا کنید. حالا شاید هم جهتش هم من یه اشاره فی الجمله بکنم که چرا اینجوری فرمودن که در یسب شد میگه باید یسب شد بیار در حالی خود بلند شید، اشکالی نداره. حالا این قاعده برخواست تجاوز، حالا با قاعده تجاوز همه جاری میکنیم الا فی خصوص حال مورد، چون روایت امام علیه السلام در اینجا فرموده باید اعتنا بکنی یسب شد رو ما میاریم از قاعده تخصیص میدن، میگن یو خصص العموم، علما نوشتن خیلی ها نوشتن، آیت الله خویی دیگران همه اینا فرمودن یو خصص العموم، البته اونایی که میگن مقدمه قبول شد خودی قبول نکردن، برای آیت الله خویی مقدمه را قبول نکردن، خب اونایی که قبول نمیشه آقای بوریدی قبول نکردن، آیت الله شاهرودی قبول نکردن، عده زیادی از علما مقدمه را قبول نکردن، خب قبول نکردن که راحت اونی که هیچ حرف باشه، اونایی که قبول کردن، اونایی که قبول کردن مقدمات خیلی اصلا از علما مقدمات قبول کردن، از مراجع بزرگوار همین زمان حتی مرحوم امام رسما تو تحریر میگه و مقدمات فرق میکنه، تجاوز کلیه، مرحوم امام هم میگه حرف چیه فرق میکنه، تجاوز کل شیء اذا تجاوزته، مرحوم امام مرحوم آیت الله گلپایگانی مراجع فعلی خیلی هاشون من نگاه کردم دیدم قاعده تجاوز عمومی قبول کردن، همه رو گفتن. خب اگر قبول کردیم عموم قاعده تجاوز را، قهرت در این روایت بالخصوص راجع به نهوض الی قیام او نهوض الی تشهد سجده را بیارن، اینو تخصیصا بیرونش میکنیم. حالا تا بعد وقتشو بگم چرا، منتها این مطلب یک اشکالی هست، استدعا دارم رفقای عزیز گفتن روز اولم این درس خورده سنگینه، استدعای من اینه که این در اصل اثبات قاعده تجاوز ببینیم میتونیم واقعا اثباتش بکنیم یا نه، چطور؟ از اینکه امام فرموده یا زراره اذا خرجت عن شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه، این عبارت خیلی انصافا قوه و تاب داره، خیلی عالیه، خیلی عالیه. خب اگر عالیه چرا دیگه تأمل دارید؟ خب قبول کنید دیگه، قاعده تجاوز به ما سونیدش الا ما خرج، یه مورد شبهه‌ای که در اینجا هست دقت کنید، آقایون شبهه‌ای که در اینجا داریم که آیا این قاعده واقعا قاعده تجاوزه یا نه، از اینجا به وجود آمده. ریشه یابی کردن اینا خیلی مهمه. ما ببینیم که آقایون و علمای مراجع در درس اصول به من و شما یاد دادن، شما هم به ما یاد دادید، این فرمایش خودتون هم قبول دارید که چی؟ در باب مفاهیم شما خودتان فرمودید که از میان مفاهیم مفهومی که همه علما قبولش دارن که اون مفهوم حجته، مفهوم شرطه، مفهوم شرط رو علما قبول کردن. محققین و علما میگن از مفاهیمی که قابلیت اعتناست و روش حجت میشه مفهوم شرط. خب اگر مفهوم شرطه، خب اگر ما حالا اینجا برای شما مفهوم شرط آوردیم که از اون مفهوم شرط ازش این مطلب برمیاد که مقدمه جای شک نیست، باید اجزا باشه. شما چه میکنید؟ ها اگر ما پیرا کردیم جایی رو که امام علیه السلام به قضیه مفهوم شرطیه معلق کرد، مسئله تجاوز رو بلا اجزا لا بلا مقدمات، آیا بازم شما قدرت داری که بگی قاعده تجاوز قاعدتون کلیه یا نداری؟ این نقطه اصلی اشکالی نه. حالا مگه چیزی پیدا کردیم؟ بله، ما در روایت صحیحه اسماعیل بن جابر میبینیم همین قضیه شرطیه نمایان شده. چطور؟ حضرت میفهمد اگر در روایت اسماعیل بن جابر عبارتشون به این صورته که بیان فرمودن، میفرماید اگر چنانچه اینجوری دارد که اگر چنانچه انسان دارد و این شک و این شک فر رکوع، صحیحه اسماعیل جابر قبلا خوندیم تو دفترتون نوشتید، این شک فر رکوع بعد ما سجد فلیم دید و این شک فر سجود بعد ما قام فلیم دید. خب الان امام چکا کرده؟ مورد فلیمزه رو برده کجا؟ مورد رو برده رو فه، رو جز فبوده اگر شک بکنن در رکوع بعد ما سجد، اگر بعد ما سجد شک بکنه فلیمزه، این مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه. پس اگر قبل ان یسجد شک بکنه چطور؟ فلیمزه نداره. دقت کنید، خواهش کنم مطلب رو، چون امام داره میگه اگر شک کنه در رکوع بعد ما سجد، مفهوم شرط دیگه، این شک کرد بعد ما سجد شک بکنه رکوع رو آوردم یا نه فلیمزه، مفهومش چی میشه؟ اگر قبل از ان یسجد شک کنه چطور؟ نه فلیمزه نداره. قبل از یسجد قراره هم هویه دیگه، اون هویه که میخوام سرازیر بشم نداره. دومی هم و این شک فی سجود بعد ما قام، ما امام برده رو فعلا، ما قام بلند شد تو فعل صلات، حالا شک میکنه سجده رو آوردن، حضرت بود فلیمزه. مفهوم شرط چی میشه؟ اگر قبل از این که قائم بشود فلیمزه ندارد، بلکه باید اعتنا کنه بیاره. این مفهوم شرط کار همه ما رو مشکل کرده. حالا این جوابی که انشاءالله باشه برای فردا دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.
محمد و عجل